أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در ذیل بحث مفرد محلا و الف و لام که یکی از اسامی موضوعه برای مطلق گرفته شده بود، که حالا بحث کلامش رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد، چند نکته رو بیان کنیم که بحثمون رو کامل کنیم. اولین نکتهش این که در رابطه با معرفه و نکره بودن، ما گفته بودیم که معرفه و نکره بودن یعنی تعین فردی و لا تعین فردی، و مفاهیم جنس و طبیعت همیشه باید متعین جنسی باشد، ولی اصلا وضع معنا نداره. شما اگر برای یک مفهوم معین در نظرتون مفهوم معینی نباشه، نمیتونید براش وضع کنید و لغتی رو قرار بدید. حالا این نکته رو توجه بدم، و اون این که ما گاهی اوقات این جنس رو حمل میکنیم بر یک فردی در حالی که الف و لام نداره، و گاهی حمل میکنیم در حالی که الف و لام داره. این دیگه ظاهراً هیچ فرق اینجا نمی کنه، و این همون الف و لام تزیینیه که مرحوم آقای آخوند گفتن، و ما هم اشاره کردیم که الف و لام جنس افاده تعریف نمی کنه. اما در جایی که الف و لام الف و لام عهده و تعریف رو افاده می کنه، اون جاییست که ما اشاره به فرد معین خارجی میکنیم. این اشاره به فرد معین خارجی یعنی لفظ استعمال در فرد معین خارجی میشه. اینجا الف و لام نقش دلالت بر معین بودن فرد رو افاده میکنه. به این توجه بکنید، این نکته یکمون رو صفحه 155 بخونیم. چنان که گفتیم معرفه بودن یعنی شناخته شدگی مصداق، و نکره بودن یعنی ناشناختگی مصداق، و لذا تعریف و تنکیر عبارتند از تعین فردی یک مفهوم و لا تعین فردی یک مفهوم. لا تعین. حال می توانیم بگوییم وقتی واضح نیست، وقتی واضح لفظ را برای معنای قرار می دهد، یعنی در مقام وضع کردن، باید لاجرم مفهوم را معین کرده باشد، و این همان است که با آن تعین جنسی میگویند. تعبیر مرحوم آقای آشمندحسین اصفهانی بود که از ایشون وام گرفتیم. حال اگر گوینده خواست آن لفظ را در همان معنای کلی استعمال کند و جنس را اراده کند، میتواند آن را همراه با الف و لام جنس بیاره، میتونه اون رو بدون الف و لام جنس بیاره. لذا مثلا در مثال الماء و ماءون که حمل اولیست، هر دو در معنای جنس به کار رفته، یکیش الف لام داره یکی نداره. یا در مثال زیدون رجلون، اینجا رجلون جنسه، زید مصداق جنس رجل است، دارید میگید حمل میکنید، اینجا از باب حمل شایعه اما انطباق رجل برای یکی از افرادش، باز جنس در جنسش به کار رفته. اما اگر گوینده این مهم آن زیدون رجلون مصداق، چون حملش هم به شایعه همونیست که گفتم استعمال نیست، رجل در زید استعمال نشده، بر زید منطبق شده. اما اگر گوینده خواست آن لفظ را بر مصادیق انطباق دهد، دقت بکنید، انطباق بده اما انطباق در استعمال دیگه نداشته باشه، در این صورت اگر انطباق و حمل بر مصداق شناخته شده باشد، مثل اینکه میگوییم الرجل، بگیم حاضر رجل، حاضر رجل، اینجا الرجل مستقیمن منطبق شده بر زید. فرقش با زیدون رجلون چیه؟ فرقش با زیدون رجلون اینه، زیدون در خودش استعمال شده، رجلون در معنای رجلون استعمال شده، ولی حمل میشه، وقتی حمل میکنید انطباق میدید بر زید. اما در حاضر رجل اصلا الرجل از ابتدا در عقد الوضعش در خود در همون معنای اولیش داره بر فرد انطباق پیدا میکنه، مثل این که میگوییم الرجل که منطبقه بر زیده و عقد الوضع در آن انطباق رجل بر زیده. اینجا واضع لغت عرب لفظ الف و لام رو برای این صورت وضع کرده، یعنی وقتی میگوییم جاء الرجل، الرجل یک معنای ترکیبی داره که عبارت است از فرد شناخته شده، از مفهوم معین شده، از مفهوم معین مرد، حالا چون رجل اینجا هست مرد. و اگر گوینده خواست آن لفظ را بر مصداق ناشناخته حمل کنه، واضع لغت عرب تنوین رو براش قرار داده، رجلون، جا انی رجلون، یعنی یک ناشناخته. پس در زیدون رجلون، چون رجل در جنس استعمال شده، رجل در جنس رجل استعمال شده ولی منطبق بر زید شده، صرفا حاکی از جنسه، ولی در جاءنی رجلون و جاءنی رجل اصلا رجلون و الرجل دیگه جنس رو نمیخوان برسونن، از ابتدا فرد رو میخوان برسونن، چون الرجل منطبق بر مصداق شده در عقد الوضع در خود ذات رجل، الرجل لاجرم به معنای فرد شناخته شده یا فرد ناشناخته از رجله. محصل این که الف و لام و تنوین اینجا تعدد دال و مدلول رو میرسونن، یعنی ما وقتی میگیم الرجل، رجل برای شما همون ماهیت رو میاره، ماهیت تعین جنسی، الرجل تعین فردیش رو میگه، رجلون اون تعین ناتعین و لاتعین و ناشناختگی مصداقی بود. اما اگر الف لامتون الف لام جنس بود یا جنس مد نظرتون بود، اینجا اصلا نه تنوین و نه الف لام هیچ کدوم مفید معنا نیست. این محصل حرف آقای آخون، یه تیکش با حرفی که ما بهش اضافه. نکته دوم این که ما الف لام به نام الف لام استغراق قبول نداریم، طبعا لحضرت امام الرجل به معنای کل رجل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم مفرد محلا و الف لام افاده عموم نمی کنه. در بحث عام و خاص گفتیم مفرد محلا و الف لام همیشه معناش معنای مطلقه، یعنی جنس معین تعریف شده به این معنا. پس نکته دوم، در ذیل بحث از ادات عموم گفتیم الف لام که بر سر مفرد می نشیند به معنای استقراق نیست، اذا کل رجل نداریم، ار رجل به معنای کل رجل نیست که عموم باشه، و لذا مفرد محلا و الف لام صرفا مطلقه به معنای عموم نیست، و لذا الف لام استقراق وقتی که میگید بر مفرد وارد شده باشه که بگیم الرجل یعنی کل الرجل دارای فرض نیست، یعنی اصلا هم چیزی نداریم. اینم نکته دو. و اما نکته سه، چه نکته ازم بحثش بیشتره، آیا العلماء الف لامش چیه؟ الف لامی که بر سر جمع آمده، الف لامی که بر سر جمع آمده آیا الف لام عهده یا الف لام جنسه یا الف لام استقراقه یا الف لام چی چیه؟ الف لام جنس که نیست، چون الف لام جنس باید بر سر مفرد، الف لام استقراق هم نیست، چون الف لام استقراق هم باید بر سر مفرد، الف لام زائده و موصول هم نگفتن، پس گرفتن الف لام عهد. خب این چه عهدیه؟ اومدن گفتن ببینید این اشاره میکنه به یک مرتبه معین. یعنی چی؟ علما وقتی شما میگی این لفظ علما میتونه 5 نفر باشه، میتونه 3 نفر باشه، میتونه 7 نفر باشه، میتونه 25 نفر باشه و میتونه همه علما باشه. کدوم از مراتبش معینه، تعین داره؟ اکثر جمع، یعنی اون مرتبه‌ای که دارای تعین فرضی است، یعنی اون مرتبه‌ای که اگر گفتیم او دیگه کسی تو شک نمی کنه. بگیم همه. اگه من گفتم العلماء اشاره به ستا داره، کدوم ستا؟ زید و عمرو بکر یا خالد و خویلد و هند؟ معلوم نیست. اگه گفتم اشاره به 7 داره، کدوم 7؟ 7 معین نیست، 6 معین نیست، 4 معین نیست. ولی اگه گفتم اشاره به همه داره، همه معینه. دیگه همه دوتا فرق نداره که. تنها مرتبه ای که از جمع تعین داره فراگیریه. خب مگه نمیگید الف لام عهد اشاره به تعین مصداقی داره؟ میگیم چرا؟ میگه خب تعین مصداقی فقط تو کجا پیدا میشه؟ تو جمیع، همه. به خاطر همین گفتن الف لام وقتی سر علما میاد اشاره معنی نمیکنه به تعین. میگیم چرا؟ میگه تعین یه جا بیشتر نیست، اونم تعین همه. دوباره الف لام رو میگید الف لام مفید چیه؟ تعینه. کدوم مرتبه جمعه که تعین داره و دیگه تشکیک توش نمیاد؟ فقط و فقط همه، که دیگه همه شکی توش نمیاد. ولی اگه من گفتم علما یعنی 1000 عالم، کدوم 1000 تا؟ 1000 تا اول، 1000 تا دوم، 1000 تا سوم، یا 300 تا از اولی، 600 تا از دومی، 200 تا از سومی، دوباره اینجوری تیکه 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 میشه، نامعلومه. تنها چیزی که درش معینه 1000 تای، تنها چیزی که درش معینه همه است. همه رو اگه گرفت دیگه این شبهات توش نمیاد. حالا میخواییم با الف لام که میگی تعین مصداقیه جور بدیم، حالا خیلی حرفا دیگه هم میشه زد. این میخواییم با تعین مصداقی بیاییم معینش کنیم. خب این استدلاله. گفتند که پس اگر العلماء دلالت می کند بر عموم و استقراق به خاطر اینه که الف و لام الف و لام عهده، الف و لام عهد دلالت بر مرتبه معینه می کنه، مرتبه معینه هم تو علما یک چیز بیشتر. دوباره این آخری رو ببینید، چرا العلماء دلالت بر عموم می کند؟ چون الف و لام الف و لام عهده. چرا؟ چون الف و لام عهد دلالت بر مرتبه معین می کنه و مرتبه معین هم یکی بیشتر نیست. این سیستم استدلال. آقای آخون یه اشکال اینجا کرده که خب این اشکال درستی نیست. ایشون گفته مرتبه بالای بالای بالا معینه، اقل مراتب معینه. درسته همه معینه، اون کمترین هم معینه. نه کمترین معین نیست، کمترین کجا معینه؟ اشکالی که ما با آقای آخون میکنم، کمترین هم استراب داره. کمترین دو بگیرید جمع منطقی، یا سه بگیرید جمع ادبی، چون تو منطق دو جمع، تو ادبیات سه. سه بگیرید، اگه سه بگیرید کدوم سه تا؟ معین نیست. معین فقط مرتبه بالای هم است. اما در مجموع به نظر ما اصلا الف و لام از باب عهدش نیست که افاده عموم میکنه. این استدلال ها استدلال هایی که در محیط زبانشناسانه نمیاد، محیط زبانی اینا نیست. این استدلالات عقلی چندین بار گفتیم تو بحث زبانی نمیاد، دیروز هم داشتیم میگفتیم. اونی که در محیط زبان مطرحه وضع، وضع تابع استدلال عقلی نیست. که من واژه دلم میخواد اصلا الف و لام رو وضع کنم بر مرتبه 59 نفر میتونم. علتش در بحث‌های عام خواه، در بحث‌های عموم مفصل گفتیم، گفتیم اصلا ترکیب الف و لام به علاوه عموم وضع مستقل برای افاده استقراق داره. چون اونجا بحثش کردیم دوباره بحثش نمی کنه. اما عبارت آقای آخوند رو ببینید، حالا یک و دومونم بخونیم اب نداره. اما جمع محلا و الف و لام نکته سه، صفحه 155. اما جمع محلا و الف و لام در بحث از عموم گفتیم که دلالت این ناشی از وضع این هیئت برای افاده عمومه. درسنامه سال 14 پایین نوشته 4 روم غلطه، تو روم زیر نوشته 14. آره. ولذا الف و لام در جمع محلا و الف و لام نه عهد نه جنس. استقرار هم که ما کلا قبول نداریم. بله، از خودش ترکیب اصلا مستقل داره، زینت هم نیست. این نکته مورد پذیرش مرحوم آقای آخوندم هست، ولی در مقابل گروه علت اینکه جمع محلا و الف و لام افاده عموم میکنه رو اینجوری تقریر کردن. حالا تقریر شد بیرون گفتیم. عبارت آقای آخوند رو ببینیم، و اما دلالت الجمع المعرف باللام علی العموم مع دلالت المدخول علیه، مع عدم دلالت المدخول علیه، دلالت میکنه جمع معرف به علف و لام، یعنی العلماء، بر چی؟ بر عموم، یعنی همه. در حالی که لغت علمای همچین دلالتی نداره، العلماء دلالت داره، مدخول یعنی علماء. فلا دلالت فیها علی انها تکون لعجل دلالت لام علی التعین. این به این جهت نیست که الف و لام عهد و اشاره به یک مرتبه معین میکنه و یه مرتبه معین هم بیشتر نداریم در عالمون هم فراگیریه. این ادامه استدلاله. حیث لا تعین الا للمرتبه المستغرقه لجمیع الافراد، اون افرا هم بعدش یه دونه دال داره، و هیچ مرتبه هم نیستیم تو استدلاله. و ذالک جواب آخوندینه. بدونی چرا این حرف غلطه؟ به خاطر اینکه همونطور که بالاترین مرتبه معینه لتعین المرتبه الاخرى، کدوم اقل مراتب جمعه؟ خب جوابی که دادیم اینه که نخیر، اقل مراتب جمع معین نیست، تنها چیزی که معینه اون مرتبه بالاست. اما این استدلال رو ما قبول نداریم، کلا گفته بودیم وضع مستقل. تمام. خب چهارمین لغتی که گفتن مفید اطلاق نکر است. دقت کنید، ما هم مطلبی از بیرون بگیم، دو سه بار تا حالا گفتیم، یه بار دیگه هم بگیم. ما یه کلی داریم، مفهوم کلی که یصدق صدقه علی کثیری. میگید مثلا انسان بر زید و عمرو و بکر و خالد، رجل زید و عمرو و بکر و خالد، فرش این فرش اون فرش و فرش بالا و فرش اون بالا، بر همه صدقه. یک مفهومی داریم فرد منتشر. فرد منتشر هم مفهوم کلیست. فرد منتشر یه مفهوم کلیست، ولی با کلی فرق میکنه. مفهوم فرد منتشر مفهومیست که از این واژه میفهمید یکی از انسانها، یکی از انسانها با انسان فرق میکنه، ولی صدق بر همه هم میکنه. یکی از انسانها، یکی از انسانها، یکی از انسانها، دونه دونه برات میسازه. بر تک تک یکی از انسانها صدق میکنه. فرد منتشر مفهوم چیه؟ دقت کنیم، یه مفهوم کلیست، ولی با کلی فرق میکنه، مفهوم ترکیبیه. به عبارت دیگه اگر شما کلی رو مقید به قید وحدت کردید میشه فرد منتشر، و کلی رو بگید انسانی، این میشه فرد منتشر، یعنی یک انسان. انسانی، یک انسان، مفهوم کلی رو مقید بکنید به وحدت، ازش فرد منتشر در میاد. اما با همه اینا بازم میگیم فرد منتشر اصطلاحش گمراه کننده است. فرد منتشر فرد نیست. فرد لایستق علی کثیرینه. این اگه بهش میگم فرد منتشر از باب زیرخناقه، و الا فرد یعنی لایستق صدقه علی کثیری، لایستق علی کثیری، ولی در فرد منتشر، فرد منتشر یستق علی کثیری. یه چیز سومی هم ما داریم به نام فرد مردد. پس فرد منتشر یعنی یک انسان، یکی از انسانها، انسانون، انسان و ما، این تعابیر همش بر فرد منتشر. اما یک کلی هم داریم، این انسان. این دوتا رو بذارید کنار، یه چیز سومی داریم به نام چی؟ فرد مردد. این فرد مردد دوتا تعریف داره و باعث گمراهی بسیار زیادی میشه. فرد مردد مطابق اصطلاح فلاسفه یک فرد، یک مصداق خارجی است. صدقش بر کثیرین محاله، چون تشخص داره، چون در عالم خارجه. این مصداق خارجی که فرد باشه گاهی اوقات ما نمیشناسیمش، برا من ناشناخته است. مرحوم آقای مطهری خدا رحمت کنه ایشون رو، ایشون مثالی که میزنه از این فرد مردد، میگه یه سکه به شما میدن، این نقش و نگارای روش رفته، شما نگاه میکنید کف دستته، این سرقه بر کثیرین نداره، وجود داره، تشخص داره، تعین داره، خارجیت داره، عینیت داره، کلی نیست. اما شما نمیدونی این مربوط به عهد قاجار، مربوط به عهد صفویه است، مربوط به سامانیان، مربوط به ساسانیان. او چی؟ من نمیدونم این فرد تحت کدام طبیعت و جنس یا صنف قرار میگیره، اما او خودش که حد نفسه معلومه، بر من ناشناخته است. تشخص بینیت وجود خارجیش، چون تشخص به وجوده، بالاخره وجود داره. ببینید یه سایه از پشت این دیوار رد میشه، گفت ها سایه ای دیدم شبیهت نیست، اما ای کاش می دیدم به چشمانم خطا امشب. یه سایه عبور میکنه، این سایه که از اون پشت عبور میکنه بالاخره یه موجوده، یکیه، کلی نیست که، اما نمیدونم کیه، فرد مردده، زید، عمر، بکر، خالد، کیه. این تعریف فلاسفه است از فرد مردد. اما یه تعریفی هم آقای آخوند از فرد مردد داره که تو لسان اصولین هم بعضن مطرحه، و اون مفهوم هازا اوزاک، این یا اون، مفهوم این یا اون. این یا اون مفهومش قابل صدق و تفسیری نیست، اصلا بر هیچ چیز صدق نمی‌کنه، اصلا فرق تو عالم نداره. یعنی میتونید بگید این لیوانی که دست منه این یا اونه؟ نه، این لیوان اگه اینه اینه، اگه اونه اونه، دیگه این یا اون نیست. این یا اون مصداق در عالم خارج نداره. این معنای اصولی این از فرد مردده. تصریح آقای آخون به اینه که این فرد مردد، یعنی این لزام میگه فرد مردد در عالم مصداق ندارد. اما فرد مردد فلاسفه رو با این اشتباه نگیریم، فرد مردد فلاسفه در عالم اصلا یه مصداق بیشتر نداره، همون فرد. یکی هم حالا نگفتیم ندرستیم دیگه، روشنه. یه چیزی هم داریم تحت عنوان فرد معین، که خب این زیدی که الان جلوی بنده نشسته، حضرت آقای حاچه، فرد معینه، زید ابن عمرو ابن بکر ابن خالد معین. پس اینم مشخص معلومه چی. ما کاری به اون فرد معین نداریم، کاری هم به کلی هم نداریم، چون کلی چیه؟ کلی جنسه. اونی که الان محل بحث ماست اینه دو تا چیز فعلا با هم قاطی نکنیم. یک فرد منتشر. فرد منتشر عبارت است از یکی از انسانها در مقابل مفهوم انسان. یکی هم فرد مردد، که فرد مردد هم داره دو تعریفه، تعریف فلسفی و تعریف اصولی. تعریف اصولیش در خارج مصداق نداره، صرفا مفهوم ذهنیه. میدونیدم از کجا پیدا شده؟ اصولی این وقتی وارد واجبات تخییری شدن گفتن چی بر ما واجب شده؟ یا کفاره یا اطع رقبه، یا اطع رقبه یا اطعام ستین مسکین، این یا اون. این یا اون رو اسم گذاشتن فرد مردد. مفهوم این یا اون، بعدم گفتن این یا اون که مصداق نداره، درستم میگن در عالم خارج مصداق نداره، ولی فرد مردد فلسفی اصلا این مفهوم نیست. حالا عبارت آقای آخوند رو ببینیم، اب نداره چون فردا تعطیله دو دقیقه وقت بگیریم خوبه. میفرماید انکره مثل رجلون در وجا رجلون من اقصال مدیره او در جعنی به رجلن. فرق این دوتا چیه؟ در جا رجلن من اقصال مدینه خبر میدید از اتفاقی که افتاده، بالاخره یه نفر بود که آمد. کی بود؟ نمید. اون سایه که رد شد، طبق اصطلاح فلسفی این رجلن چیه؟ فرد مردده. اما آقای آخون میگه نگو فرد مردد، چون فرد مردد اصولی نیست، در حالی که شما صرف بگو فرد مردد به معنای فلسفیش. او جعنی به رجلن، یه رجلی بر من بیاد. این کدومه طبق تعریف ما؟ فرد منتشر. یعنی یکی بیاد، همه معین که نشده، یکی بیاد. در جاهایی که شما خبر از اتفاق واقع شده و اتفاق افتاده میدید، طبق نظر فلاسفه چیه؟ فرد مردده. اما آقای آخون میگه من طبق اصطلاح من فرد مردد نیست، رو تخمش شما هستم درسته، تو به اصطلاح شما نیست، اما طبق اصطلاح فلاسفه هست. جایی که دارید میگید یه چیزی در آینده ایجاد بشود، این میشه فرد منتشر. حالا عبارت ها روز چهارشنبه بخونم.